这个很大的很大的一个问题。
فإنما تقع الزكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشارة وهي ما سكن الأرض من الحيوانات كالبقر والدب وابن إرث خب مشهور قريب باتفاق قائلا حیوانات غیر نجس العین یعنی غیر از کلب و غیر از خنزیر قابل تزکیه‌ان یعنی ذبح شرعی بر اونها مؤثره مثلا این تأثیرش نه در راستای حل اکل لحم در راستای طهارت جلد پوست در این راستا مؤثر البته چه حیوانی جایز است اکل لحمش چه حیوانی نه این مفصل باید در کتاب اطعمه اشربه دنبال بگن دقت بکنید یعنی یک مطلب رو فعلا به عنوان اصل موضوعی در نظر بگیرید که خرگوش روباه قرب اینا غیر معکول اللحم دلیل بر غیر معکول اللحم بودن اینها داریم در کتاب اطعمه اشربه در کتاب اطعمه و اشربه خواهیم گفت اصل اولی در معکولات مشروبات حله الا ما قامت دلیل الا عدم حلیت راجع به حیوانات هم اگر دلیلی قائم بشه بر عدم جواز اکل لحم حیوانی حتی به شرط ذبح خب قائل به حرمت اما اگر دلیل قائم نشه بر حرمت اکل لحم فلان حیوان تزکیه رو اگر برش واقع ساختید قاعده حل اکل لحمه اینی که در باب سید و زباهه عرض کردیم اصل در لحوم حرمته به شرط عدم احراز تزکیه به شرط تزکیهش احراز نشه اگر تزکیهش احراز شد قاعده حل اکل لحمه مگر اینکه دلیل داشته باشیم که فلان حیوان تزکیه در حل لحمشون مؤثر نیست که به اینها میگیم حیوانات غیر معکول اللحم نسبت به کلب و خنزیر دلیل داریم که تزکیه در اینها هیچ گونه تأثیری نداره نسبت به حشرات که میگیم مراد موجودات زیرزمینیه نه اون حشره که در فارسی میگیم فراتر از اونه یا اصلا مغایر به اونه حشرات در فقه و در روایات موجودات زیرزمینی مثل مار و موش و امثال ذلک اینا رو حشرات اینا غیر قابل تزکیه‌اند مسوخ حیواناتی که حالا تعدادشون هم اختلافه که مسوخ چیا رو میگن حیواناتی که بعض از نسل بشر با نفرین انبیا به شکل اونا در آمدن نگید اونا قبلا آدمیزاد بودن نه بعضی از افراد انسان بر اثر نفرین انبیا به شکل اونها در آمدن و روایات هم میگه اون افرادی که این شکل در آمدن دو سه روز بیشتر زنده نبودن مردن مسوخ هم بنابر نظر مشهور قابل تزکیه نیست حالا مسوخ چیا؟ حیواناتی که انسانهایی مسخ شدن به شکل اونها، حالا دیگه این عنوان تو اونا مونده، اونا شدن مسوخ. اینها قابل تذکیه نیستن. تعدادشون چی هست؟ باید روایات مطرح بکنه که مختلف گفته. اما غیر از مسوخ، غیر از حشرات، موجوداتی که زیر زمین لانه می کنند و زندگی زیر زمینی دارند نوعند، و غیر از کلب و خنزیر، که البته کلب و خنزیر نجس هم هست، اونا نجس نیست، تذکیه در غیر اینها مؤثره، نه در حل اکل لحم. حل اکل لحمش منوط به عدم نفسه، حرمت اکل لحم البته منوط به نفسه. خیلی باید نور با دقت دنبال کنید. حل اکل لحم حیوان مزکا منوط به عدم و نفس بر حرمته. حرمت اکل لحم منوط به نفسه. ذکر میکنیم باب اطعمه اشربه رو فعلا باید به عنوان یک اصل موضوعی در این قسمت در نظر بگیریم. اگر حیوانی روایت قائم شد بر عدم حل اصل لحم او، یک، و جزء مسوخ نبود، جزء حشرات هم نبود، فرض کنید روباه و خرگوش که نفس قائم بر عدم حل اکل لحم اینها و جزء مسوخ هم نیست، مشهور قریب به اتفاق قائلن اینها قابل تزکیه هستند در راستای طهارت جلد، پوستشون پاک، حالا روایاتی مسئله عدله این مسئله باید بخونیم. عبارت دونید و انما تضع الزکات، تزکیه، حالا در قالب ذبح بگیم دیگه، چون تزکیه در قالب نهر که مخصوص شطوره، تزکیه در قالب اخراج من الماء مخصوص سمک و ملحقات سمک میمونه ذبح. انما تقع ذبح واقع میشود، یعنی مؤثر میفته، مؤثر واقع میشود بر حیوان طاهر العین، یعنی کلب و خنزیر نه، فقط این دوتا نجس العین، غیر آدمی. غیر آدمی رو بیاره، چون حیوان بالمعنی کلمه و شامل آدمی زادم هست. حالا این غیر آدمی رو که نمی آورد، ادله حل، ادله وقوع تزکیه بر حیوان طاهر العین از انسان انصراف داره. حالا میگه در ادامه اگر کافری کافر رو اگر نجس العین بدانیم، خب معلومه لا یقع علیه الزکات. اگر طاهر العینش هم بدونی، ادله از اون منصرفه، تزکیه مؤثر در طهارت نیست. بزنید اصلا نباید بطرح میکرد، ادله منصرف به حیوانات غیر ناطق. تقع الزکات علی حیوان طاهر العین غیر آدمی ولا حشار، شاید این غیر آدمی که ایشون میگه اشاره باشه به مسوخ، البته چون بعد و وقوع و ظاهر وقوع ها علی المسوخ رو میگه نمیشه حرف زد، چون بعد تصریح داره شاید اول و ظاهر وقوع ها علی المسوخ. زن غیر آدمی رو بگید حتی آدمیزاد طاهر العین کافر اهل کتاب را اگر کسی پاک بدونه، اگر نویتش بدونی، خب میشه حیوان غیر طاهر العین، لا یقع علیه تزکیه. اگر پاکشم بدانی باز عدله از او منصرفه.
تو مثلا مسلمان اگر بذاره با کار در حرامی خطله نه حرامه، ولی خب برای اینکه پاک میشه یا پاک نمیشه
از میکنیم دیگه. حالا علای حال منحصر نکنیم به، میشه اینو گفت منحصر به کافر اهل کتاب بر فرض طهارت هم نکنیم. مسلمان آیا مؤثر در طهارته؟ عدله از این منصرفه دیگه، روشن. ولا حشر، حشره در تعریف فقهی غیر از اونیست که در اصطلاح فارسی میگیم، و هیه ما سکن من الارض، حیواناتی که زیرزمینی زندگی میکنن، از حیوانات کل فأر، موش و زب، سوسمار و ابن ارث کالا حاشیه گفته راسو. ولا تقو علی الکلب و الخنزیر، کلب و خنزیر که نجس العینه اجماع. ولا علی آدمی و انکان کافران، حتی اگر کافر پاک هم باشه، فرض کنید اهل کتاب باشه و قائل باشیم به طهارت اهل کتاب، اجماع، چون ادله منصرف از ایناست، تزکیه منصرف از انسان. ولا علی الحشرات علی الازهر اذ للعق اذ لم یرد ده ها نفس. دقت کنید، این للعق اذ لم یرد ده ها نفس توش نقطه ظریفیه. شهید میگه که در این اذ لم یرد مخواد بگه تزکیه مکرر گفتیم به ماهیت شرعی، ذبح با شرایط ویژه، نحر با شرایط ویژه، شرایط در حیوان، در ذابح و بقیه. مخواد بنامد قلم رو به وقوعشم باید توسط خود شارع تهدید بشه. تبیین بشه. اگر در قلم رو به یک ماهیت شرعی در موضوعش بگید به جای قلم رو، در موضوعش شک بکنید، قاعده است به قدر متیقنش. لم یرد بها نفس، مخواد بگه که ما برای حشرات نفس بر عدم قابلیت تزکیه نمیخوایم، عدم و نفس بشه بسه. در بقیه مخواد بگه نفس داری بر وقوع تزکیه. اگر خرگوش، روباه، همسار زارک رو میگیم قابل تزکیه چون نفس داره. حالا نصوصی که ایشون طرح کرده اینجا باید ببینیم آیا واقعا نفس بر وقوع تزکیه است در اونو. بحث خیلی دقیقه توجه بکنید. لل اصل از لم یرد بها نفسون، اصل عدم تزکیه، اصل عدم قابلیت به تزکیه. چون تزکیه اگر یک ماهیت شرعی بود باید موضوعش هم خود شارع تعیین کنه. نسبت به حشرات نفسی نیامده به که قابل تزکیه است، وقت نتیجه این میشه. شهید میگه ما خرگوش را قابل تزکیه میدونیم. چرا؟ چون که قابل تزکیه میدونیم و تزکیهش هم مؤثر در طهارت پوستش میدونیم فقط. چرا؟ چون دو تا نفس داری، یک نفس میگه یقا علیه تزکیه، یک نفس هم میگه گوشتش حرام هست، پس این وقوع تزکیه علیه میشه منحصر در تطهیر دیگه. تزکیه دو تا اثر داره، یکی حل اکل لحمه، یکی طهارته. اگر حل اکل لحمش گرفته شده طهارتش میمونه. حالا میگه همچین نصوصی نسبت به حشرات نداریم. علل ازهر بالاصل اذ لم یرد دهانستان، در مقابل ازهر مقیل تقعو. خوب دقت کنید، این قیل تقعو مستندش اینه، اساسا ادله تزکیه اطلاق داره. مواردی که بخواد، حیواناتی که بخواد قابل تزکیه نباشه باید گفته بشه کیاست. صرف ادله داله بر عدم حلیت اکل لحم دلیل بر قابلی عدم قابلیت تزکیه نمیشه. البته میدونیم حشرات به اون تعریفی شد مأکول اللحم نیستن غالبا، حالا باز نگیم همشون، بعضیشون چرا خواهد آمد در کتابت نشده. دلیل داریم اون مأکول اللحم نیستن، اما عدم معکولیت لحم ملازم با عدم وقوع تزکیه. عمومات ادله تزکیه کفایت میکنه، ما دلیل نداریم تزکیه رو منحصر کرده باشه در گاو و گوسفند و مثلا اینا.
در اون
بعضی
که برمید چطور بعضی از حشراتی که فشاری که گفتید اصل لحم شدارید؟
اونا که میشه در راستای تأیید این قول، این قول که میگه تقعو، میگه اولا عمومات ادله تزکیه رو داریم، بعضی از حشار هم که معکول اللحمه، البته بعض خیلی خاصی که حالا میاد در کتاب احمش رو غالبا البته حرام. عمومات ادله تزکیه کفایت کنه، نص خاص نخواد. پس یک بحثی میشه اینجوری دقت بکنید، ما روایاتی داریم که میگه خب برای حل اکل لحم تزکیه لازم، اصل اولی در لحوم میشه حرمت الا اون حیوان لحمی که از حیوان مزکا باشه. خب حالا چه حیوان قابل تزکیه است، چه حیوان قابل تزکیه نیست؟ از طرفی میدونیم تزکیه دو تا اثر داره، یکی طهارت یکیش اکل لحم بود. چه حیوان قابل تزکیه است، چه حیوان قابل تزکیه نیست؟ شاید ثانی میگه چه حیوان قابل تزکیه است، چه حیوان قابل تزکیه نیست، باید خودش آره بگه. ما نسبت به حشار لم یرد نفسی که دال بر قابلیت این حال تزکیه باشه، نسبت به بقیه میخواد بگه نفس داریم که نموناشو میگه. اون قیله میگه عدم قابلیت تزکیه بیان میخواد، ادله مبین ضعف عموم داره هر حیوان رو شامل، عدم قابلیت تزکیه بیان بخواد. کلب و خنزیر بر بیان داریم، مسوخ بنابر قولی میگه قابل تزکیه نیست، میگه بیان داریم. در حشرات بیان نداریم بر عدم قابلیت تزکیه، بس عدم بیان بر وقوع تزکیه. علل ازهر للعصر از لم یرد بها نفسان، یکی میگه علل ازهر طرف مقابل هم ظاهره، همچنین خیلی رزوادی نیست. عمومات از مفسر زب در حیوان بخواید بگید به لحاظ حیوان هم باید خود شارع بیان کنه، میگیم عدم بیانش دلیل بر اینه که بر همه حیوانات قابل وقوعه. مثلا ادله ای که میگه خرگوش، میگه روباه معکول اللحم نیست، گربه معکول اللحم نیست، میگیم خب عدم جواز اکل لحم که دلیل بر عدم وقوعه، تذکیه نمیشه. پس یک اثر دیگری داره به نام طهارت، طهارت پوستش، همش تو بحث خوردن در این جهت مؤثر باشه. اگر دلیل داشتیم بر عدم جواز عکس و عدم جواز طهارت بعد از ذبح خوب بود، دیگه گفتیم تذکیه بی اثر. وقیل تقعو و هو شاذن از حیث قائل بل از حیث دلیل جو رزوادی نیست، این شاذ از حیث قائله و الا با توجه به دلیل قول ظاهری از هر این ولی ظاهر اون. اصل عدم قابلیت تزکیه، طرف مقابل میگه عمومات تزکیه بحثه برای اینکه بگیم هر حیوان قابل تزکیه است الا اون حیوانی که بیان شده قابل تزکیه نیست، مثل کلب و خنزیر. اگر بیان نشده مشمول عمومات ادله ذبح. دلیل دارید احیانا بر عدم جواز اکل لحم؟ خب اکل لحمش جایز نیست، طهارت که هست. بس
از عدده مستفاده کنید، آیا اون اجازه میده که اصلا اطلاعات
منتقد بشه؟ اصل للعصد که میگه اصل عدم قابلیت تزکیه، اصل عدم قابلیت تزکیه در ششار، این همون اصل براعت در حکم وضعیه. آیا این قابلیت تزکیه دارد یا نه؟ میگیم ادلهی که ذبح رو تفسیر میکنه که فرق اوداجی با این شرایط با اون شرایط، این ظاهر اینه که هر حیوانی که اینجور باشه این ذبح مؤثره داره. ظاهر شده که از هر که ایشون میگه همون ابتدا گفتیم ذبح یک ماهیت شرعی هست، تا از حیث متعلقش هم با شارع بگه فرق اوداج با تسمیه رو به قبله و بقیه از شخص مسلم به وسیله ابزار قضایی، اینا خب نسبت به چه حیوانی؟ اینجاش هم باید خود شارع بگه چه حیوانی. عدم ورود نصی بر بیان قابلیت فلان حیوان به تزکیه بسه برای اینکه بگیم تزکیه نسبت به او محقق نمیشه. بخشی از ماهیت تزکیه منوط به ذابحه، قابلیتش هم منوط به مذبوح، شارع باید بگه. قابلیت تزکیه اگر قرار شده حکم شرعی وضعی باشه وجودش دلیل بخواد، قابلیت تزکیه، قابلیت این امر اعتباری وضعی یا هست یا نه، باید شرع بگه هست یا نه، قابلیت اعتبار شرعی بشه. و ظاهر وقوعها علی المسوخ و السباق، ظاهر است که تزکیه واقع میشود بر مسوخ و بر سباق. مسوخ که حالا عددشون چه تعداده اختلاف با توجه به روایات، مسوخ حیواناتی که احیانا بعضی از افراد انسان ها در امم سابق به شکل اونا در اومدن با نفرین انبیا، که اون حیوانات از نسل این شخص نیستن، اینا تو سه روز زنده بودن مردن، افرادی به شکل حیوان در اومدن، اینا بودن قبل از اون مسخ، افراد به شکل اونا در آمدن، نه اینکه اونا از نسل. لروایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه الصلاه والسلام، را دقت کنید روایات از اینجا، انه سئل عن سباع الطیر والوحش، امام سوال شد راجع به پرندگان درنده، سباع الطیر درندگان از پرندگان، بعد مثل باز شکاری و سباع الوحش، مثلا گرگ، روباه، گربه. امام از اینها سوال شد، حتی ذکرم، میگه ادامه داد راوی، چیزهایی رو هم گفت که اصلا در این مقوله هم نمی گنجه، حتی ذکرم راوی قنافذ را، پارکش و وسواس، خفاش، که خواهیم گفت وسواس خفاش جزء مسوخه، و حمیر و بغال، بغل استر قاطر، و خیل اس. خب ببینید، سؤال امام از اینها، خب از چی اینها سؤال شد امام؟ اسناد به فعل خاصی داده نشده به این سؤال، سؤال از حل اکل لحم اینا، سؤال از تزکیه اینا، راجع به چی اینها سؤال شد؟ به نظر میاد امام جواب این سائل رو نداده، حالا به چه مصلحتی نمیدونیم. امام فرموده حرام اون است که خدا حرام کرده، حلال اون است که خدا حلال کرده، این موضوعات مختلفی رو گفته، این موضوعات بعضش حرامه بعضش حلاله، و ما میدونیم بغال، خیل، حمیر اینا حرام نیستن، و کتاب از مکروه میاد اینا به ضروره حلاله، اونتا مکروه. بعض اینها رو هم میدونیم حرامه، امام به تفصیل جواب نداره، فقال، دقت بکنید، فقال امام لیس الحرام الا ما حرمه الله تعالی فی کتابه، حرام نیست الا اون چیزی که خدا در کتابش حرام اعلان کرده. خب مستدل میخواد بگه ما به قرآن که نگاه میکنیم، در قرآن آیه ای نداریم که اینها رو حرام اعلان کرده باشن، پس اینا میگن همه حلال. خب اینا همه حلالن، چیشون حلاله؟ خوردن اینها، اکل لحم اینا به ضروره. خیلی از امور مطرح در روایت حرام گوشته، اکل لحمش جایز نیست. میگه بنابراین بگیم پس امام مقصودش اینه که تزکیه اینا جایز است، چرا هم استدلالیه؟ پس تزکیه همه اینا جایزه. ما موظفیم از روایات اگر چیزی برداشت بکنیم، اون برداشت ما از روایات صغرای ظهور باشه، این از ظاهر آیه برداشت بکنیم. آیا واقعا با توجه به این که بعضی از مذکورات در کلام سائل قطعا حرام گوشتن، امام اگر فرمود لیس الحرام الا محرمه فی کتابه، در قرآن اینها حرام اعلان نشدند. اما خب از روایات از جای دیگه بالاخره میدونیم بسیار از اینها حرام گوشتند. پس این که امام فرمود لیس الحرام الا محرمه الله، خدا در قرآن اینها رو حرام نکرده. چیشون رو حرام نکرده؟ چیه اینهاست که در قرآن هم تحریم نشده در روایات هم تحریم نشده؟ تزکیهشون، ذبحشون، و ذبحشون حلاله. خب خلاف ظاهره ما باشیم و این روایت، ظهور روایت سؤال سائل از اکل لحمه. ما وقتی میگیم آیا خارپشت حلال یا حرام، یعنی چی؟ تناسب حکم موضوع قضا میکنه یعنی اکل لحمش. امام اگر فرموده لیس الحرام الا ما حرمه الله فی کتابه، خب اینها رو بعض شما منظور از کتابهی که قرآن فقط نیست. اولا قرآن هم که باشه در جای خودش مشخص شده که در قرآن هم همه محللات محرمات هست، منتها باید اهلش بفهمن که معصومین هست. امام جواب سائل رو نداده، به اینایی تو گفتی بعضش حرام و بعضش حلال، حرام اونیست که در کتاب الله اومده، کدامش اومده کدامش نیومده. ما نگاه کنیم به قرآن، هیچ کدوم از اینا نیومده، همه اینا میشه حلال. اون چه که از این روایت به ذهن نمیاد مسئله حل تزکیه است. حل تزکیه رو بخواییم از این روایت برداشت کنیم خلاف ظاهره. این راوی چند امر رو ذکر کرده، امام هم فرمودد حرام اونیست که در کتاب الله حرام شده. حالا کدوما در کتاب الله حرام شده بعدن بیا تا بهت بگم، جوابشو نداده. عبارت ببینید الان و لیس المراد نفی و تحریم الاکل، مراد امام نفی تحریم اکل نیست، للروایات دالت علی تحریم الاکل در بسیار از اینا، حالا در همش نه در بسیارش. فیبقا عدم و تحریم زکات، اینم تقریب استدلال. خب خیلی خلاف ظاهره ما باشیم و این روایت، از این روایت چیزی نمیشه برداشت کرد، مجمله موضوعات مختلف رو عکس کرده سائل بر هم، که این موضوعات رو ما با توجه به مجموعه ادله میدونیم بعضش حلال گوشته بعضش حرام گوشته. اون چی که از این روایت به ذهن نمیاد سؤال سائل از تزکیه اینا، سؤال از حل اکل لحم. البته از خارج میدونیم حل اکل لحم در گروه تزکیه است، اما اونی که مورد سؤاله همون تزکیه است، که شما بخواید از تزکیه در راستای طهارت و عدم ولو با عدم حل اکل لحم برداشت بکنید، خوب توجه کنید آیا واقعا سؤال سائل در روایه سؤال از تزکیه مطهره یا سؤال از تزکیه محلله؟ اگر بگیم سؤال از تزکیه است، اگرم بگیم سؤال از تزکیه است، سؤال از تزکیه محلله نه تزکیه مطهر. ما میدونیم تزکیه مطهر و غیر محلل داریم در شرع، تزکیه مطهر و غیر محلل، تزکیه مطهر و محلل هم داره. امام جوابی که میفرماین جواب به حل و حرمته، نه به طهارت نجاست. خوب دقت کنید، جواب امام تعرض به حل و حرمته نه به طهارت نجاست. اگر تعرض به حل و حرمته، شما باید تزکیه رو اگر میگید مورد سواله، تزکیه محرم محلل رو مورد سوال سائل قرار بدید، نه تزکیه مطهر رو. خوب دقت کنید دقیق اینجا امام فرمود لیس الحرام الا ما حرمه الله تعالی. حرام نیست الا اون که خدا رو حرام کرد. خب حالا بالاخره تزکیه در این موارد محلل یا نه؟ این میشه سوال سائل. تزکیه مطهر است ولو محلل نباشد، این مورد سوال سائل نمیشه. اگر جواب به حل میده امام، معلوم میشه سوال سائل هم از حل و حرمت نه از طهارت و نجاست.
مورد حرمت استفاده یا حلیت استفاده
چه مثلا مورد حضرت در میده؟ اینا به صورت عقلی ممکنه ولی منصرف به عقل به تناسب حکم موضوع
جمع روایت
از حیث اسناد حل به ذات. خب خوندید تو بحث اصولی هم حل و حرمت وقت اسناد به زواد داده میشه منصرف به عقلشونه. حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر، این عقلش. لیس الحرام الا ما حرمه الله. مخاط امام بگه تزکیه در این موارد حلال است. سعلا انهو انهو سئل یا سأل راوی، ان راوی سأل عن سباع الطير والوحش، بعد امام فرمود لیس الحرام الا ما حرمه الله. یعنی تزکیه باعث حل اکل لحمه در اون که خدا منع نکرده. حالا در اینا منع کرده یا نکرده، باید بریم سراغ روایات. روایات بعض اینها رو منع کرده، اما نسبت به تزکیه فقط مطهر باشن، تعرض نیست در روایات کرده. روایات بحث حل و حرمت رو مطرح کنه، نه تعرض به جسد. فیب قاعده متحریم زکات. بذار بعدشون میگن شهید ثانی ولا یخفا بعد هذه الادله، چند سطر بعد این ادله ذکر شده بعدش مخفی نیست. حالا روایت برانشان ذکر میکنه برای مسوخ، چون وسواس جزء مسوخه در روایت آمده، و اگر یکی از مسوخ رو قائل شدیم ما استنادن به روایت، اگر کسی بپذیره استدلال رو که قابل تزکیه محل متحره، در همه مسوخ باید بگن، چون قول به تفصیل نداره. یکیش که ثابت بشه همه ثابت. مروا حماد بن عثمان انا ابی عبدالله علیه صلی السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ظروف النفس و کان یکره الشیء ولا یحرمه. کان یکره الشیء ولا یحرمه معنی عذوف النفس. عذوف النفس یعنی کسی که طبع خاصی دارد، از هر چیز خوشش نمیاد ولو حلال باشه. و کان یکره الشیء، از بعض چیزا خوشش نمیومد اما حرامم نمیکرد ولا یحرمه. فاتی بل ارنب، خرگوش آورده شد پیش حضرت. ارنب که خواهد آمد جز مسوخه. فکره ها خود حضرت خوشایند نداشت ارنب را، ولی لم یحرم ها، حرامش نگرد. خب و هو محمول علی عدم تحریم زکات ها و جلود ها. ما روایاتی داریم دال بر حرمت اکل لحم ارنب، پس این لم یحرم ها میگه در حد طهارت پوست حیوان بعد از تزکیه مثل قبل. بله و بعد خواهیم گفت اگرم قائل به مطهریت ذات هستیم قدر متیقنش در پوسته، قدر متیقنش در پوست. و خب محمول علی عدم تحریم زکاتها و جلودها جمعا بین الاخبار. و ارنب من جمله المسوخ، اونجوری که وسواس من جمله المسوخ. اگر بگید خب این روایت مربوط به خرگوش و اون مربوط به خفاش، چه رفت به بقیه مسوخ داره؟ مسوخ فراوانه که روایتش بعدا بیاره. میگه لا قائل بالفرق بینه، اگر در این دوتا بپذیریم که قابل تزکیه، در بقیه هم باید بپذیریم کسی قائل به تفصیل بین مسوخ نشد. لا قائل بالفرق بین المسوخ. و روا سماعه قال سألته عن تحریم سبا و جلودها. خب این روایت ضعف سند داره خاطر سماعه، و الا از دلالت بد نیست. سألته عن تحریم سبا و جلودها. خب سبا درندگان حرمت اکل لحمش جز ضروریات مسلمان، پس اگر میگه سألتو عن سبا و جلودها، سوال سائل اینه آیا اگر روباه رو سر بریدن پوستش حلال استفاده از نجاست در میاد؟ چون در مکاسب محرمه از قدیم قبلنم خواهید خوند که هر گونه استفاده از نجاسات حرام. اگر سوال میکنه آیا جایز از پوست درندگان استفاده کنه، سألته عن تحریم سبا و جلودها قال اما اللحوم فدعها اما الجلود فارکبوا علیها ولی لا تصلوا فیها، نماز درش نخون. اما فارکبوا علیها یعنی فرش میتونید درست کنید، زین اسب میتونید درست کنید، فارکبوا علیها میتونید به عنوان فرش، میتونید به عنوان زین استفاده کنید. اگر میته باشه به ضروره این کارا جایز نیست، جز مسلمات بحث مقاصد محرم است که گفته میشه. این روایت دال بر طهارت پوسته، سزان فهمت به عنوان فرش میتونه استفاده کنه. البته در نماز نباید اینا همراهت باشه، چون اجزاء ما لا یؤکل لحمه ولو یقین به طهارتش داریم، مثل موی گربه که یقین داریم پاکه، چون نماز مبطل نمازه. ولا تسلو فیها معناش لا تسلو معناش نجاست نیست، چون اجزاء حیوان غیر مذکور لحم ولو مقتوع الطهاره مثل موی گربه در نماز مانع صحت. خب این روایت سماعه راویشه، بعدم روایت مزمره سألتو از کی سوال کردی؟ بگه من ظاهر ان المسئول الامام. روایت مزمره از نظر مسئولون عن آیا امام بود یا غیر امام معلوم نیست. بلا یخفا بعد هذه الادله، بعد این ادله مخفی نیست. روایت اخیر که هم سندش مشکل داره، هم مزمره. بعدم سألتو عن تحریم سبا، این سبا آیا همون مسوخه؟ مسوخ خواهد آمد، شاید سبا غیر مسوخ مراد باشه، بحثم فعلا در مسوخ. روایت قبلی هم که هم کردیم اون چه که امام جواب میده حل و حرمته و معلومم نشده حل و حرمت استفاده از پوست، مثل این روایت کالایش پوست آورده بود، اونا منصرف به اکل لحمه. و اگر منصرف به اکل لحم بود میگیم امام جواب سائل رو نداده. او سوال کرده از موضوعات متفرقی که تفصیل میخواسته، موضوعاتی در روایت اول سوال میکنه راوی خب تفصیل میخواد، اما امام جواب کلی داده. الحرام محرمه الله به کتابی، اینا وضعیتشون چیه؟ جواب نداده، مجمل ولا یکتا بعد هذه الادله. نعم قال الشارح في الشرح ان القول الاخر في السباء لا نعرفه لاحد منا بل قائلون بعدم وقوع الدخاس على المسوخ اكثرهم عدلوه بالنجاستها وحيث ثبتت طهارتها في محله توجه القول بوقوع الدخاس عليها ان تم ما سبق. حمد شهید در شرح فرموده شرح شرایع، شرح قواعد، شرح قواعده. ان القول الاخر فی السبا، قول دیگر در مورد درندگان، درندگان غیر نجس یعنی غیر از کلب و خنزیر، لا نعرفه لاحد منا، یعنی اجماعیه قول آخر که قائل به عدم وقوع زکات باشه. لذا عرض کردیم در روباه و مثلا در گرگ زفر مؤثر در طهارت پوست میدونند همه، در این حال میگن نماز درو نباید خون چون جزء اجزای مالا یکن لحمه. راجب مسوخ هم میگه اونایی که در مسوخ منع کردن گفتن چون نجسه، نجاستش روشنه که باطله، مسوخ جز نجاست. حیوانات نجس العین کلب و خنزیر فقط، نه چیز دیگری. حیوانات نجس العین بالاصل منحصر در کلب و خنزیره. و قائلون به عدم وقوع زکات بر مسوخ اکثرشون تعلیل آوردن اون عدم را به نجاست، نجاست مسوخ و حیث ثبت طهارت مسوخ در محل خود که کتاب طهارت باید باشه، توجه قول به وقوع تزکیه علیها چون دلیل اینها ناتمام. وقتی دلیل ناتمام بود مشموله اون ادله سابق میشه ان تم ما سبق. اون تا ان تم ما سبق رو میگه دقت بکنید، ان تم ما سبق رو شاید ثانی اگر میگه، چون ایشون قابلیت تزکیه رو شرعی میدونه. از لم یرد بها نسان، بالا داشتیم اگر ما سبق و روایت خوندیم تمام باشه دادتش خوب میشه ورد از یهان نسون، نس وارد شده، نجاست هم که نیست، مختزی موجود ماره مفهود. این تمام ما سبق یعنی روایت سابق رو اینو اضافه میکنه، چون ایشون ورود نس رو بر قابلیت تزکیه لازم میدونه. به عمومات پسنده نمیشه. نظام که اگر ما سبق تمام باشه، نجاست هم که دلیل مانع اینه ناتمام، مقتضیم که موجود مانع مفقود. و یستثنا من المسوخ، بله کلب و خنزیر گفتیم جزو نجاسات هست. اگر خنزیر در ادله داله بر جواز تزکیه مسوخ بخواد بگنجه خب غلط. و یستثنا من المسوخ الخنازیر به نجاست، یعنی زب و فعر و وزق، وزق مارمولک، زب شوشمار، فعر هم که معلومه، اینها هم استثنا میشن چون جزء حشرات هست، لانه ها من الحشار. و ایشون در حشار هم فرموده بود نص نداریم بر تزکیه. خوب دقت کنید اون چه که مورد نظر شهید در عباراتی بیاره، چون ایشون قابلیت تزکیه رو منوط به نفس میدونست، در حشار میگفت نفس نداره، اینا میرن خارج میشن. خنزیر خب جز نجاسات اون مشخصه و کل. راجع به مسوخ هم ایشون در مسوخ فرمود اگر اون روایاتی که ذکر شد تمام باشد میشه مقتضی موجود، مانعی که نجاست باشه بعضی ذکر کردن اونم که ناتمامه، در اونم قابل به قائل به قابلیت تزکیه شد. و کذا ما فی معناها، آنچه که در معنای این ذب و فعر و ذب باشد. حالا میره سراغ روایتی که مسوخ رو دائرش رو محدود معلوم کنه و رو از فضل میشه.